ساعت 19 در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 19 اسفند ماه. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در آخرین شب‌های زمستان ایران و با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردن. خبرهای شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو همکارم سمیرا قرایی در استودیوست.
سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسات استیضاح 3 وزیر دولت حسن روحانی در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه خبر داده است. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آقای نعمتی گزارش داده است که جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر کار در صبح 3 شنبه و جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بعد از ظهر 3 شنبه برگزار خواهد شد. به گفته وی جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر کشور نیز در روز 4 شنبه برگزار خواهد شد. عدم ارائه گزارش کامل غرق شدن نفتکش سانچی، سقوط هواپیمای تهران یاسوج و واردات برنج و شکر از جمله دلایلی هستند که سبب استیضاح وزرای کار، راه و شهرسازی و کشاورزی شدند. حسن روحانی تاکنون به استیضاح 3 تن از وزرای کابینه خود واکنشی نشان نداده است. در ادامه مجله شامگاهی در این رابطه بیشتر خواهید شنید. به گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور، در روزهای گذشته برای 3 دانشجوی بازداشتی احکام بین 1 تا 6 سال زندان صادر شده است. بر اساس این گزارش، لیلا حسنزاده دانشجوی دانشگاه تهران به 6 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، سینا ربیعی به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محسن حقشناس به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. هر 3 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران هستند که پس از اعتراضات خیابانی دیماه دستگیر شدند. این 3 دانشجو به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم و آموزش آرامش عمومی متهم و در دادگاه انقلاب محکوم شدند. پس از اعتراض‌های دیماه، وزارت اطلاعات بیش از 100 فعال صنفی دانشجویی را بازداشت کرد که اکثر آنها دانشجوی دانشگاه تهران بودند. پیش از این رئیس دانشگاه تهران گفته بود که وی پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشتی است. روابط عمومی نیشکر 7 تپه با صدور بخشنامه تعطیلی موقت این مجتمع از روز جمعه 18 اسفند را اعلام کرد. در این بخشنامه توقف بهره برداری دلیل تعطیلی موقت این مجتمع صنعتی اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، با وجود اعلام تعطیلی نیشکر 7 تپه، روز شنبه کارگران بخش‌های مختلف این مجتمع برای دریافت مطالبات معوقه خود در محل شرکت حاضر شدند. حدود 5000 کارگر و کارمند این شرکت در سالهای اخیر برای دریافت حقوق معوقه خود چندین بار دست به اعتصاب زدند. حدود 2 هفته پیش هم یکی از کارگران فصلی این شرکت در کانال پمپاژ آب خودکشی کرد. مجتمع کشت و صنعت 7 تپه در نزدیکی شهر شوش، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در ایران است. و سرانجام این که لوون هفتوان، بازیگر و کارگردان تئاتر، در سن 51 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که آقای هفتوان جمعه شب در صحنه فیلمبرداری دچار سکته قلبی شده است. او که سالها در کانادا زندگی می‌کرد، در سال 1390 به ایران بازگشت و به فعالیت‌های هنری خود ادامه داد. هفتوان در فیلم‌های پرویز، یک دزدی عاشقانه، کار کثیف و هجوم بازی کرد. او سال گذشته نمایش بازی یالتا را به روی صحنه برد. قرار است این بازیگر سینما و تئاتر در آرامگاه ارامنه به خاک سپرده شود.
خیلی متشکرم. از تو سمیرا قرایی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه از نرگس حسینی خواهید شنید، دومین دختر از دختران خیابان انقلاب که از صدور حکم 24 ماه حبس از سوی دادستان خبر داده.
اتهامم رو قبول ندارم، چون اجرام مرتکب نشدم. به من حجاب شرعی رو قبول دارم، ولی حجاب شرعی که یک برداشت شخصی ازش شده و داره به من میگه که اون حجاب رعایت کن، من اون حجاب رو قبول ندارم.
مباحث وزیر کابینه حسن روحانی در هفته پیش رو، از وزیر راه و شهرسازی تا وزیر کار و وزیر جهاد کشاورزی.
موافقان سیزده معتقدند که به طور کلی یک رخوت و بیانگیزگی در دولت در دور دومش وجود داره. حتی برخی تغییراتی که در دفتر دولت آقای روحانی داده شده رو دلیل دونستند.
برخی از حامیان آیت الله حسین شیرازی به سفارت ایران در لندن و تجمع آنها پس از بازداشت او در قم.
این خانواده پس از بیت آیت الله سیستانی پرتلاش ترین خانواده و مدرسه فکری شیعی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کویت و پاره ای از کشورهای آفریقایی هستند و همچنین در اروپا.
همراه ما بمونید تا در ادامه در کنار برنامه دیدگاه ها با موضوع عملکرد حسن روحانی و نگاهی به استیضاح سه وزیر او بیشتر بشنوید. در خبرها هم شنیدید که تلویزیون دولتی سوریه تصاویری از انتقال شماری از پیکارجویان از غوطه شرقی در حومه دمشق به وسیله اتوبوس را پخش کرده و گروه جیش الاسلام اعلام کرده با تخلیه پیکارجویان زندانی این گروه به خارج از غوطه شرقی موافقت شده. اما آخرین اخبار از منطقه غوطه شرقی دمشق رو دنبال کنیم با همکارم ایلیا جزائری که از منطقه همراه ماست. ایلیا، اول از بریم از آخرین خبرها بگو از این منطقه که همچنان در معرض حملات شدید نیروهای دولتی سوریه است. متاسفانه خطمون مشکل داره، خط تماس ما با ایلیا جزائری و حتما همراه
صدا میشنوی آزاده؟
بله صدای منو میشنوی.
بله بله.
از آخرین خبرها از منطقه غوطه شرقی بگو ایلیا.
ارتش سوریه ساعتی پیش بیانیه داد و از پیشروی های خودش در منطقه غوطه شرقی خبر داد. با وجود دعوت ها برای آرامش در این منطقه، اما پیشروی ارتش سوریه ادامه داره، به طوری که تقریبا تمام باغ های منطقه غوطه رو به کنترل خودش در آورده، مخالفان رو از این باغ ها بیرون رانده و در نتیجه تنها شهرک هایی با جمعیت بسیار زیاد موندن در تصرف مخالفان حکومت سوریه در منطقه غوطه شرقی. ارتش سوریه میگه شهر دوما رو به طور کامل محاصره کرده و داره به سمت شهر هرستا پیش میره. مخالفان هم از کشته شدن 9 غیر نظامی در شهرک مصرابا در غوطه تا یه ساعتهای گذشته خبر میدن که میگن در اثر بمباران نیروهای دولتی 9 تن کشته شدن، در میان آنها 4 کودک و سزن دیده میشن.
گزارش ها اما حاکی است که بالاخره محموله ای که حامل کمک های بشر دوستانه بود وارد غوطه شد، درسته؟
درسته. تصاویر ورود این محموله هم منتشر شد در رسانه ها. سازمان ملل متحد هم تایید کرد محموله ای که سرانجام وارد شد حامل 2400 کامیون بود، یعنی حاوی 2400 کامیون بود که کافی هست برای حدود 12000 نفر غذا به مدت 1 ماه و علاوه نزدیک به 4000 گونی آرد برای درست کردن نان. این معمولی است که وارد شد که البته کافی نیست آزاده، به خاطر که در منطقه غوطه شرقی دمشق نزدیک به 400000 تن زندگی میکنن.
بعضی از گزارش ها هم حکایت از این داره که توافقی برای خروج نیروهای جبهه نصره از غوطه شرقی در دمشق انجام شده. میتونی جزئیاتی رو در این زمینه ارائه کنی؟
آزاده بهش اشاره کردی در ابتدا که تصاویر این مسئله هم منتشر شده. مخالفان که حضور دارن در منطقه غوطه شرقی میگن که دولت سوریه میگه تروریست ها رو هدف قرار میده و از نظر جامعه جهانی تروریست ها، گروه تروریست، یکیش النصره هست و یکیش داعش هست. جیش الاسلام که دولت سوریه اون رو تروریست میدونه جزء گروه مذاکره کننده است که در مذاکرات ژنو و دیگر مناطق حاضر میشه. با توافقی که با جیش الاسلام صورت گرفت مقرر شد جنگجویان گروه النصره خارج بشن از غوطه شرقی دمشق و به منطقه ادلب برن در شمال سوریه. بخشی از اونها خارج شدن. با این وجود حملات دولت سوریه متوقف نشده و مشخص نیست حتی این توافق که با میانجیگری سازمان ملل متحد و بعضی از گروه‌های جامعه مدنی صورت گرفته چقدر میتونه به توقف خشونت‌ها در این منطقه کمک کنه.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزائری همراه ما بود. در مورد آخرین خبرهای مربوط به غوطه شرقی دمشق شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در instagram.com/radiofarda
چند روز پیش عباس جعفری دولت آبادی داستان تهران اعلام کرد که از دختران معترض به حجاب اجباری به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. داستان تهران با انتقاد از قاضی دادگاه برای تعلیق 21 ماه از این حبس به مدت 5 سال گفته دادستانی تهران پیگیر نقض این حکم است. نرگس حسینی دومین دختری که روسری خودش را در خیابان انقلاب در اعتراض به حجاب اجباری به چوب آویزان کرد، بعد از اون به مدت 20 روز در بازداشت بود و حالا با قرار وثیقه 60 میلیون تومانی آزاد هست و گفته این حکم 24 ماه حبس که از سوی دادستان اعلام شده برای او صادر شده. بر اساس رأی دادگاه 21 ماه از این مدت حبس تعلیق و تنها 3 ماه اون اجرا خواهد شد. وحید پورستاد از رادیو فردا درباره جزئیات بیشتر حکم دادگاه با نرگس حسینی گفتگو کرده.
هم که اووردن یکی اگه فرض رو بگیریم به اجباری نبودن حجاب بر حسب نظر بعضی از فقها معنیش این نیست که خلاف شرعه، و یه دلیل دیگه دوباره اووردن میگم به استناد مواد 2 و 3 قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب و قوانین جزایی درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شود اعمال میشود، مگر اینکه این قانون نسخ گرده و پیگرد قانون دیگه نداره.
شما در توییتر خودتون نوشتید که قبل از بازداشت انتظار چنین حکمی رو نداشتید، ولی از دادگاه به بعد سنگین ترین حکمی رو که تصور میکردید جزای نقدی بوده. چرا چنین تصوری رو داشتید؟
بله، من قبل از این که اصلا حرکت انجام بدم بازداشتم امکان هر حکمی رو میدادم به خودم، و اینکه اصلا تصورم این نبود که مثلا یه 2 ماه حبس به من بدن یا جزای نقدی. بخاطر انتظار هر حکمی رو داشتم تا اینکه در دادگاه که تشکیل شد از جو دادگاه و چیزایی که من مشاهداتی که خودم داشتم حقیقتا اصلا تصور نمی‌کردم همچین حکمی رو من بدم، و واقعا خب من این حکم رو میگم تعجب برانگیز بود، چون توی دادگاه طبق صحبتایی که شد طبق دفاعیاتی که شد ما اصلا روی تشویق به فساد اصلا هیچ صحبتی صورت نگرفت، فقط تو کیفر خاص این مسئله اعلام شد و بیشتر تظاهر به عمل حرام بود. البته صحبتی که آخرین بار آقای قاضی با من داشت این بود که نصیحت کرد که دیگه این کارا رو تکرار نکنم چون عواقبش برای خودم هست، تاکید نکرد عواقبش الان برای شما، تکرارش برای من بد میشه.
در دادگاه چه اتهاماتی دقیقاً به شما وارد شد و قاضی در دادگاه چه چیزی رو میگفتن در این باره؟
دفاع از من خواست، اتهامات کیفر خواستی که برای من نماینده دادستانی خوندن، همون سه تا اتهامی بود که توی دادگاه اولی دادسرا به من داده بودن و تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن با پوشش حجاب غیر شرعی. و در واقع اقدامی که قاضی که به من گفت و برای من خیلی جالب بود تاکیدش این بود که باشه حجاب اجباریه درست، ولی این قانونه و شما باید این قانون رو رعایت کنید و این حجاب رو روی سرتون داشته باشین، یعنی حتی اگه شما قراره یه روسری توری یا یه شال تور رو سرتون بذارین رو سرتون بذارین که قانون رو رعایت کرده باشین. اصلا به اندازه و مقدار حجابی که باید رعایت میشد اصلا دلیل و اینا نیومد، فقط گفتن قانونه و باید این قانون تا وقتی که قانون حالا تا این قانون نسخ بشه شما این حجاب رو رعایت بکنید.
خانم حسینی، شما در دفاع از اتهام خودتون در دادگاه چه مواردی رو مطرح می‌کردید؟
دفاعی که از خودم تونستم یعنی کردم این بود که من اتهاممو قبول ندارم چون جرمی مرتکب نشدم، به من حجاب شرعی رو قبول دارم ولی حجاب شرعی که یک برداشت شخصی ازش شده و داره به من میگه که اون حجاب رو رعایت کن، من اون حجاب رو قبول ندارم و طبق اون برداشت شخصی من الان دارم اینجا حضور دارم و دارم محاکمه میشم. و سوالاتی که ازم پرسید حالا حجاب رو قبول دارم یا نه، من همینا رو گفتم اوکیه، ولی حجابی که شخصی شده است و یک برداشت شخصی ازش داره میشه و به من تحمیل میشه نه من اون.
وکلای شما خانم ستوده و آقای کیخسروی هم آیا اجازه دفاع از شما رو در دادگاه پیدا کردند؟
بله، وکلای من اجازه دفاع از من رو داشتن و توی تایم 2 ساعتی که من دادگاه من بود خانم ستوده و آقای کیخسروی صحبت میکردن بیشتر مواقع، و من حالا حالاتی که باید کتبی جواب میدادم و امضا میکردم اونا پای خودم بود و خب یه دفاعیت جزئی بود، من خودم ترجیح داده بودم که دفاعیتمو وکلام انجام بدن.
چند روز شما بازداشت بودید و با چه وثیقه‌ای آزاد شدید؟
از روز بازداشتم تا روز آزادی دقیقاً 20 روز طول کشید. زندان قرچک بودم. وثیقه من 500 میلیون بود با درخواست شکست که قرچک وثیقه‌ای که شد نزدیک 7 8 روز به آزادی من بود که وثیقه من شکست و شد 60 تومن. من با وثیقه 60 میلیون از زندان آزاد شدم.
خانم حسین، در طول این مدتی که آزاد شدید رفتار افرادی که شما رو میشناسن با شما چگونه بوده؟
والا من با افرادی که میشناسنم حالا خیلی برخورد نداشتم، حتی اونجایی که برخورد داشتم حالا یا صحبتی ازش صورت نگرفته یا همه تمجید و حمایت بوده، ولی چیزی که برای من خیلی عجیب بود، فراتر از اون چیزی بود که خودم تصورشون کردم، حمایت آدمایی بود که منو نمیشناختن و اونقدر این حمایت زیاد بود، اونقدر این حمایت زیاد بود و هست که برای من خیلی شگفت انگیز و جالب بوده قضیه و یه جورایی باعث شده که حس دین بکنم، چون واقعا اگه این حمایت رو نداشتم شاید شرایط روحی مناسبی نداشتم.
چقدر به کاری که انجام دادید حتی بعد از این حکم دادگاه بر درستی کار خودتون همچنان اعتقاد دارید؟
من به کارم از اول اعتقاد داشتم و الان بیشتر بهش معتقدم و نه فقط از کارم دفاع کنم و به درستیش هم معتقدم. نمیتونم حالا واسه چه حکم دادگاه هر چی باشه در تجدید نظرم برام مهم نیست. کاری که من کردم یه مسئولیت اجتماعی بود که باید انجام میگرفت. من نمیکردم، کسی دیگه این کارو میکرد. چیزی نبود که یه وظیفه شخصی، یه وظیفه‌ای باشه که حالا من بگم که از اثر علاقه این کارو کرده باشم. نه اصلا اینطور نبوده. چیزی که هست برای من بود که من اینو یه وظیفه دونستم و به نظر من انجام وظایف بهترین کار و دوستترین کاری که هر آدم میتونه انجام بده.
نرگس حسینی بود، دومین دختر از دختران معروف به دختران انقلاب که روسری خودش رو در خیابان انقلاب در اعتراض به حجاب اجباری برداشته بود. از حکم خودش میگفت در گفتگو با وحید پوراستاد.
من این مبارزه تو واقعا شجاعانه میدونم از دختر انقلاب و امیدوارم که به هدفشون برسن، هرچند که سخته، به این راحتی تن در نمیدن. همین حجاب اجباری زمانی آقای روحانی خودش با دستور خودش که توی نیروهای مسلح بودن ایشون اجرا کردن، مسئولیتش با همین آقاست و خیلی سری از علما اون زمان به قول خودشون مخالف بودن، ولی الان کجان اون علما که مخالف بودن الان بیان پشتیبانی کنن یا حرف بزنن؟ همه جیرخوار حکومت شدن، از ترس خودشون نمیتونن کار کنن، خفقان همه جا گرفته متاسفانه.
متاسفانه در ایران نه تنها حق زنان که حق مردان هم رعایت نمیشه و بنده خسته هستم از تمام زورگویی ها و قانون های اجباری که توی مملکتمون هست و برای ایران آزادی رو آرزو میکنم. امیدوارم که زنان کشورم به پشتوانه مردانشون و با اراده خودشون بتونن در راستای گرفتن حقوقشون موفق باشن.
با سلام، من با این حجاب اجباری موافق نیستم. در قبل از انقلابم که ما نگاه کرده باشیم ببینیم هر شخصی دوست داشته باشه میتونه حجاب داشته باشه و هر شخصی دوست نداشته باشه میتونه حجاب داشته باشه.
ساده.
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. این هفته سه وزیر کابینه حسن روحانی استیضاح میشن: علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در روز سه‌شنبه و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در روز چهارشنبه برای کسب مجدد رأی اعتماد نمایندگان در مجلس حاضر میشن. وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره دلایل استیضاح سه وزیر کابینه حسن روحانی با فرنوش امیرشاهی گفتگو کرده، روزنامه‌نگار سیاسی در پراگ.
آخرین هفته کاری مجلس در سال 96 قراره که صرف استیضاح بشه. سه وزیر از دولت آقای روحانی قراره که هفته آینده در صحنه علنی حاضر بشن. علی ربیعی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی وزیری هستش که برای اولین باره که قراره مورد سوال نمایندگان قرار بگیره. موارد متعددی در مورد مطرح شده، از جمله ارائه نشدن گزارش حادثه کشتی سانچی یا اینکه واقعی که در سقوط هواپیمای آسمان در مسیر تهران یاسوج پیش آمد، به دلیل اینکه سهامدار اصلی این شرکت و همینطور شرکت ملی نفت کش آسمان وزارت تعاون هستش، او مورد سوال قرار گرفته. عملکرد صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی، حتی ایجاد اشتغال هم از جمله محورهایی بوده که در مورد آقای علی ربیعی مطرح شده. وزیر دیگر عباس آخوندی هست. مهمترین سوالی که او قرار پاسخ بده حادثه سقوط هواپیمای مسافربری آسمان هستش با در مسیر تهران و یاسوج، و مطرح شده که او و مجموعه تحت مدیریت او توانایی در مواجهه با بحران‌ها رو در حوزه حمل و نقل نداره. وعده هایی که داده بوده در زمان رأی اعتماد اونها رو پیگیری نکرده، و همینطور مطرح شده در مورد اینکه در نوسازی حمل و نقل اقدام نکرده، مسکن مهر، باهای فرسوده و عواملی از این دست موضوعات دیگری هستن که مطرح شدن. وزیر دیگر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی هستش، که موضوعاتی که مطرح شده بیشتر در حوزه خود استانها هستش، موضوعاتی مثلا بروز نشدن صنایع کشاورزی یا عدم توجه در زیر ساختهای کشاورزی، دفاع نکردن از کشاورزان در مسئله استفاده بهینه از آب یا سوء مدیریت در بخش کشاورزی، کاهش مقطعی تعرفه واردات بعضی از محصولات که گفته شده ایجاد رانت کرده و مواردی از این دست.
آیا خود وزرا واکنشی تو الان نشون دادن؟ چه مواردی رو مطرح میکنن؟
عباس آخوندی و علی ربیعی وزرای کار و راه، هرچند که استقبال کردن هر دو از حضور در صحنه علنی، اما از عملکردشون دفاع کردن. حتی عباس آخوندی با اینکه گفته شده بود فراکسیون امید مجلس نامه نوشته خواستار استیضاح آخوندی و ربیعی شدن خطاب به روحانی، آقای آخوندی در جلسه کمیسیون گفته استعفا نمیده به دلیل اینکه این رو یک بحث انحرافی میدونه و گفته که به هر حال از عملکردش دفاع کرده و این رو یک بحث ثانویه دونسته. آقای ربیعی هم در صفحه تلگرام خودش یک یادداشتی نوشته و گفته که چرا کسی از من در مورد کاهش فقر نمیپرسه، همه وزارت کار رو به عنوان به شکل شرکت شستا میدونن، ولی من در کاهش فقر دفاع زیادی کردم. آقای وزیر جهاد کشاورزی حجتی عکس العمل نشون نداده، هرچند که در کمیسیون حاضر شده و دفاع کرده از عمل کرده خودش. اما موافقان استیضاح معتقدند که به طور کلی یک رخوت و بیانگیزگی در دولت در دور دومش وجود داره. حتی برخی تغییراتی که در دولت دفتر دولت آقای روحانی داده شده رو دلیل دونستن و گفتند که به هر حال مجلس و دولت اختلافاتشون داره در حوزه عملکرد دولت بیشتر میشه و خیلی دولت در این حوزه پاسخگو نیست به مجلس.
فرنوش همیشایی بود، روزنامه‌نگار سیاسی در پراگ. بهیر پورستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد دلایل استیضاح سه وزیر کابینه حسن روحانی در هفته‌ای که در پیش داریم. اما این موضوع موضوع برنامه دیدگاه هم خواهد بود اگر همچنان همراه ما باشید تا انتهای این برنامه. به دنبال مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و شهروند ایرانی کانادایی در زندان، خانواده او تحت فشار و ارعاب مداوم قرار گرفتند. این فشارها حتی زمانی که همسر و فرزندان آقای سید امامی قصد خروج از ایران را داشتند ادامه پیدا کرد. از شاهین بشیری بشنویم.
فرزندان کاووس سید امامی که اخیراً در زندان درگذشت، چهارشنبه 16 اسفند گفتند که به هنگام ترک ایران، ماموران فرودگاه مانع خروج مادرشان از کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماموران به رامین و مهران، دو پسر کاووس سید امامی، اجازه خروج از ایران را داده اند. رامین سید امامی در گفتگو با شبکه CBC کانادا، ضمن پرآشوب توصیف کردن نحوه خروج خود و برادرش از ایران، همچنین گفت است که مادرشان پس از آگاهی از عدم امکان خروج خود به آن دو اصرار کرده که هرچه سریعتر سوار هواپیما شوند و تأکید کرده که فقط می‌خواهد او و برادرش خارج از ایران و در سلامت باشند. رامین سید امامی همچنین گفت او و برادرش نمی‌خواستند مادرشان را تنها بگذارند و شروع به جر و بحث با ماموران کردند. در همین زمینه کریستینا فریلند، وزیر خارجه کانادا، در توییتر خود از اینکه ماموران مانع خروج همسر کاووس سید امامی از ایران شدند انتقاد کرده است. خانم فریلند نوشته است مایه انزجار است که به مریم منبینی، همسر کاووس سید امامی، اجازه خروج از ایران داده نشده است. وی خواستار آن شد که خانم منبینی به عنوان یک کانادایی از آزادی بازگشت به خانه برخوردار باشد. هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران، ساکن نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا نقش کانادا در ترتیب دادن یک اعتراض بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را بسیار مؤثر می‌داند.
کانادا همکنون میتونه جامعه جهانی رو بسیج کنه. این که امروز صحبت کرده وزیر خارجه در این مورد بسیار مورد استقبال هست. ما بسیار نگرانیم که دولت کانادا به هیچ وجه به طور صالح با این پرونده برخورد نمیکنه. همکنون شورای حقوق بشر در ژنو برقرار هست و نمایندگان و دیپلمات‌های کانادا میتونن در این شورا از دیپلمات‌های ایران پاسخگویی بخوان و کشورهای دیگر رو همسو با خودشون در قبال این مسئله بسیج کنند و به نظر من کانادا فرصت بسیار استثنایی داره که کاری رو که باید انجام بده انجام بده و در سطح بین المللی نگذاره که این پرونده به فراموشی سپرده بشه.
از سوی دیگر خبرنگار نیویورک تایمز در توییتر خود نوشته است که مهران سید امامی در تماسی تلفنی با وی ضمن اعلام خبر ممانعت از خروج مادرشان از ایران همچنین گفته است که آنها یک بار باعث شدند خانواده‌اش تکه تکه شود و حالا دارند دوباره همان کار را انجام می دهند. رامین سید امامی نیز در نامه‌ای که پس از سوار شدن به هواپیما فرستاده نوشته است از زمان مرگ پدرش خانواده‌شان به شدت تحت فشار، ترور و ارعاب دائم بوده است. رامین سید امامی اضافه کرده پس از آزار و اذیت و تهدید مداوم خانوادگی تصمیم گرفتند که برای حفظ امنیت خود ایران را به مقصد ونکوور ترک کنند تا بتوانند زندگی تازه‌ای را در صلح و آرامش در آنجا آغاز کنند. بر اساس گزارش‌ها چند تن از فعالان محیط زیست از جمله کاووس سید امامی استاد دانشگاه و شهروند ایرانی کانادایی بیش از یک ماه پیش بازداشت شدند. روز 21 بهمن اعلام شد که کاووس سید امامی استاد دانشگاه امام صادق و مدیر عامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان دو هفته پس از بازداشت در زندان درگذشته است. مقام‌های قضایی ایران می‌گویند کاووس سید امامی در زندان خودکشی کرده. این در حالی است که عفو بین‌الملل جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ به گفته این سازمان بسیار مشکوک کاووس سید امامی را نشانه تلاش آمدانه و برنامه‌ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از آنچه شکنجه و قتل خواند دانسته است. دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه کاووس سید امامی و فعالان محیط زیستی بازداشت شده را به جاسوسی متهم کردند. پیشتر تلویزیون دولتی ایران شامگاه پنج شنبه 26 بهمن ماه فیلمی را با عنوان منطقه ممنوعه پخش کرده بود که در آن ادعا شده بود که آقای سید امامی و دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده در این پرونده اقدام به جاسوسی کردند. رامین سید امامی پیشتر نوشته بود که ماموران پس از مرگ پدرش مادرش را نیز احضار کرده بودند. وی طی یادداشتی در بلاگ شخصیش جزئیات بیشتری از اتفاقات پس از مرگ پدرش داده و گفته بود که دادسرای ناحیه 27 روز جمعه 20 بهمن ماه 1396 مادرش را احضار کرده و به وی گفتند که برای دیدن همسرش برود و قبل از اعلام مرگ کاووس سید امامی 3 ساعت از وی بازجویی و تهدید کردند و در انتها نیز از او تعهد کتبی گرفتند که هیچ حرفی با رسانه‌ها نزند و الا خود وی را نیز دستگیر می‌کنند. پیکر کاووس سید امامی ظهر سه‌شنبه 24 بهمن ماه در گورستان امامه واقع در 40 کیلومتری تهران به خاک سپرده شد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با آیت الله حسین شیرازی، پسر آیت الله صادق شیرازی از مرجع تقلید شیعه که هفته گذشته در قم بازداشت شد. او که خود از روحانیون صاحب نام در حوزه علمیه هست، اخیراً در یک سخنرانی جایگاه ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران رو با فراعنه مصر مقایسه کرده بود. با بازداشت آیت الله حسین شیرازی، تعدادی از حامیان او در کربلا تجمع کردند و عصر جمعه تعدادی از افرادی که گفته میشد از هواداران فکری مذهبی او هستند، با هجوم به سفارت ایران در لندن توسط پلیس بازداشت شدند. وحید پورستاد در همین زمینه با محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کرده و درباره تبار و مکتب فکری مذهبی شیرازی ها در حوزه علمیه قم پرسیده.
خانواده شیرازی تبارشون به کربلا میرسه، اصالتا ایرانی اند، اما به لحاظ مدرسه فکری بسیار هویت‌گرا، متعصب نسبت به پرچم شیعه و نمادهای شیعی، تا اونجا که حتی در پاره ای از رفتارها بسیار مرز پررنگ سیاسی اجتماعی پیدا میکنن با اهل سنت. پررنگ ترین چهره این خانواده سید محمد شیرازی بود که روابط خوبی هم قبل از انقلاب با آیت الله خمینی داشت، اما پس از انقلاب در پاره ای از امور با آقای خمینی دچار اختلاف شد از همون سال نخست انقلاب و عملا محدود شد و تا پایان عمرش یعنی 16 سال پیش در محدودیت زندگی میکرد. البته حصر نبود، یعنی درس ایشون برقرار بود و شاگردانش رفت و آمد میکردن، کسانی که میخواستن او رو ببینن رفت و آمد میکردن. پس از مرگش همین اعتبار و منزلت خانواده شیرازی عملا منتقل شد به برادر او، چون برادر او هم از اساتید برجسته حوزه بود در فقه، فقه سنتی طبیعتا، که هم مرزبندی پررنگی با حکومت داشت، هم مرزبندی با طیف‌های نواندیش در دین. به میزانی که این مرزبندی و نقدها طبیعتا در نسبت با حکومت در این خانواده بیشتر به چشم خورد، یعنی اگر درباره سید محمد شیرازی محدودیت بود، درباره آیت الله سید صادق شیرازی محدودیت هست به نوعی، درباره پسر آیت الله سید صادق شیرازی که حالا شروع به نقدهای صریح کرده، دیگه رفتارهای حکومت طبیعتاً تندتر و جدیتر شده، به خاطر اینکه این خانواده در مجموع پس از بیت آیت الله سیستانی پرتلاشترین خانواده و مدرسه فکری شیعی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کویت و پاره ای از کشورهای آفریقایی هستند و همچنین در اروپا، یعنی بعد از آیت الله سیستانی بیشترین مؤسسه و دفتر و رسانه و مکتب رو در این مناطق دارند.
آقای اکبر، موقعیت الان شیرازی ها در قم و حوزه علمی قم چگونه است و شما ارتباط این موقعیت رو با بازداشت اخیری که صورت گرفته چگونه میبینید؟
سخنرانی که به تازگی از سید حسین شیرازی پسر آیت الله سید صادق شیرازی منتشر شده، دو تا نکته مهم توش داره که طبیعی بود که حساسیت حکومتی با تعصب و تسلب جمهوری اسلامی رو تحریک بکنه. نکته اول، به لحاظ اخلاقی نقد کرده بود حکومت رو و گفته بود این رفتار شما که احدی نمیتونه شما رو نقد بکنه، این شبیه رفتار فرعونه، و همونطور که مخاطبان فرعون در مقابل او مثل برده و عبد بودن، عملا شما مردم رو هم در مقابل خودتون برده و عبد میخواید. این به لحاظ اخلاقی. به لحاظ شرعی هم نکته مهمی رو گفت. گفت ولایت فقیه چون مبنای شرعی نداره و وقتی تمام قوانین جمهوری اسلامی بر محور ولایت فقیه شکل میگیره، عملا اون قوانین هم همه مشروعیتشون در امتداد مشروعیت نظریه ولایت فقیه و قانون ولایت فقیه تعریف میشه. معناش اینه که اون قوانین هم مشروعیت نداره. به عبارت دیگه کل قانون اساسی جمهوری اسلامی رو به لحاظ دینی زیر سوال برد، و این خب طبیعتاً برای حکومتی که مدعی است اصل حکومت و قوانینش همه دینی است به سادگی تحمل نمیشه.
آقای اکبرین، دامنه نفوذ شیرازی ها در خارج از کشور هم بسیار وسیعه و چه طیف‌های فکری دنبال اونها هستند؟
به نظر میرسه که محدودیت هایی که تو این سالها برای پدر و عموی آقای سید حسین شیرازی که حالا بازداشت شده پاسخ نداده و رسیده به نقطه ای که موضع گیری ها صریح بشه. جمهوری اسلامی قاعدتا باید نگران باشه که خانواده و مکتب و مدرسه فکری که ده ها مؤسسه در کشورهای مختلف دنیا دارن و یک امتداد شیعی در دنیا دارن، نمیخوام بگم بسیار پرشماره، اما بسیار پراکنده است. یعنی یه وقت شما میگید که جمعیت خیلی زیادی در دنیا دنبال اینا هستن، نه من این ادعا رو نمیکنم، اما میگم پراکندگی و تعدد کشورهایی که اینها در اونجا نمایندگی دارن و طیفی دارن که هوادار اینها، طبیعی است که جمهوری اسلامی رو نگران کنه، اونم حکومتی که داره برای امتداد شیعی خودش برنامه‌ریزی میکنه و هزینه‌های نظامی و امنیتی میکنه. همون طیف هایی که در کشورهای مختلف دنیا ارادت و تعصب، یعنی چیزی بیش از تقلید، نسبت به خانواده شیرازی و آیت الله سید صادق شیرازی دارن، این روزها شروع کردن به تحرکاتی و تا در واقع حمایت خودشون رو از این خانواده نشون بدن و اعلام کنن که این خانواده تنها نیستن و حذف اونها و بازداشت یه چهره قابل توجهی از این خانواده کار ساده ای نیست. چهره قابل توجه سید حسین شیرازی است که فقط پسر آیت الله سید صادق شیرازی نیست، بلکه خودش یک استاد تمام عیار، یک آیت الله تمام عیار، با همه مختصاتی که یه جاهایی تنه به تنه بنیادگرایی میزنه در حوزه علمیه قم هست و چه بسا اگر پدرش نباشه خودش بنشینه بر جایگاه مرجعیت.
محمد جواد اکبرین دیمپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه بود. وحید پروستاد با او گفتگو میکرد در مورد آیت الله حسین شیرازی، پسر آیت الله صادق شیرازی، از مراجع تقلید شیعه که هفته گذشته در قم بازداشت شد و پیامدهایی رو به دنبال داشت. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید همراه بشید با فرین عاصمی و برنامه دیدگاه ها رو بشنوید درباره عملکرد دولت روحانی با نگاهی به استیضاح سه وزیر او در هفته پیش رو. ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این هفته سه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و همچنین وزیر کشاورزی استیضاح خواهند شد. همزمان تعدادی از نمایندگان فراکسیون موسوم به امید در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواستند که دو وزیر کار و راه پیش از جلسه استیضاح خود استعفا کنند. این نمایندگان روند اجرایی در ایران را همراه با بی‌انگیزگی، سستی، رخوت، عدم وجود سازماندهی مناسب در مواجهه با مشکلات و بحران‌ها و همچنین کم دقتی در اولویت بندی امور اجرایی توصیف کردند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به عملکرد دولت حسن روحانی و رابطه او با اصلاح طلبان پرداختم. با حضور محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در ایران، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. آقای افشاری، اولین استیضاح‌های دولت دوم آقای روحانی، شما فکر می‌کنید که این استیضاح‌ها به چه معنی می‌تونه باشه؟
این استیضاح‌ها به نظر من خوب نشانگر ناخرسندی مجلس هست و همچنین دو فراکسیون عمده مجلس و از عملکرد برخی از وزرای دولت دوازدهم، و از اون طرف هم نشون میده که به نوعی حداقل در بخشی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس هم دیگه نارضایتی و اعتراض به عملکرد دولت روحانی از اون حدی که فقط اعتراضات در پشت پرده منتقل بشه، مذاکره بشه، یا امید به این باشه که این وزرا عملکردشون رو اصلاح میکنن یا رئیس دولت میتونه بر اونها اثرگذاری بکنه و انتظارات و خواسته هایی که معترضین دارن رو برآورده کنه، اینها این امیدا کاهش پیدا کرده و اونها به سمت اقدامات عملی حرکت کردن. چون حداقل در مورد این دو وزیر که میخوان استیضاح بشن، آقای ربیعی و آقای آخوندی، و بخشی از اعضای فراکسیون امید از جمله آقای پارسایی که سخنگوی اینتراکشن هم هستن، یه نقش فعالی دارن.
آقای جوادی حصار، اگر که ممکنه شما هم می‌خواستم نظرتون رو بدونم در مورد اینکه حالا این دو استیضاح اول هست از دولت دوم آقای روحانی، چه معنایی میتونه داشته باشه این استیضاح‌ها؟
به نظر من فشار افکار عمومی در حوزه کارگری و در بخش صنعت حمل و نقل هوایی و جاده‌ای و تو حوزه مسکن عموماً انقدر به مجموعه دولت و انقدر به نمایندگان مجلس بویژه فشار وارد کرده که بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس احساس میکنن اگر همچنان از دولت بدون هیچ قید و شرطی حمایت کنن، آینده خودشون تو انتخابات مجلس آینده به خطر خواهد افتاد. هم فراکسیون امید و هم مستقلین به نظرم انقدر احساس خطر کردن که با مماشات و با کوتاه آمدن در برابر بی‌توجهی ها و در پاره‌ای از موارد بی‌کفایتی های این وزارتخونه ها، آتشش دامن اونها رو هم خواهد گرفت. من فکر میکنم اولین نتیجه فشار افکار عمومی به نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه این است که اونها به دولت فشار بیارن و فشار قانونی و منطقی و بهتری از استیضاح این وزرا به نظر من نمیتونن داشته باشن. کار بسیار خوبی است. من فکر میکنم که یه هشدار است به دولت. مجلس نمیتونه همیشه در برابر دولت سکوت کنه و در برابر کمکاری‌های اونها سکوت کنه. فشار افکار عمومی هم تحمل کنه. فشار افکار عمومی در حوزه مسکن، بیکاری و در حوزه راه و به ویژه در حوزه سازمان تامین اجتماعی که الان اخیراً هم دولت فشار آورد که بودجه‌های سازمان تامین اجتماعی رو خرج بخش درمان بکنه، بسیاری از کارگران رو ناراضی کرده. من فکر می‌کنم اینا همه دلایلی باشن برای اینکه فشار بیارن رو دولت و این دو وزیر رو استیضاح.
آقای افشاری، هم شما هم آقای جوادی اثر اشاره کردید به نماینده‌های مجلس. تعدادی از نماینده‌های فراکسیون امید هم نامه‌ای نوشتن به آقای روحانی و خواستن که پیش از اینکه اصولاً استیضاح برگزار بشه، وزرای راه و کار از کابینه خارج بشن. در این نامه‌ای که اعضای فراکسیون امید نوشتن، به بی‌انگیزگی و سستی، رخوت، عدم وجود سازماندهی مناسب در مواجهه با مشکلات اشاره شده. این نامه رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ این کار نماینده‌های مجلس به ویژه فراکسیون امید؟
ببینید، این نامه به نظر من ایراد درستی رو مورد تاکید قرار داده و اشاره کردن. دولت روحانی، هم دولت قبلی هم دولت دومش، هر دو از نوعی پیرسالاری و وجود وزرایی که اگرچه تجربه خوبی داشتن ولی اون انگیزه، حرابت و چابکی لازم رو برای فعالیت در وزارتخونه ها، ایجاد انگیزه در مجموعه هاشون نداشتن. و یک مشکل بزرگ دیگه برمیگرده به نوع انتخاب هایی که این وزرا داشتن. مثلا به طور مشخص در دو حوزه وزارت راه و به خصوص وزارت کار، متاسفانه برخلاف ادعاهایی که دولت کرده بود، چندان شایسته سالاری در انتصاب ها مورد توجه قرار نگرفت. این موضوع در وزارت کار بیشتر دیده شده بود که افراد بر اساس وابستگی های سیاسی به کار گمارده شده بودند. و من هم موافق هستم با آقای جوادی احسار که نمایندگان ما تحت تاثیر اعتراضات بیرونی هم هستن، فشار افکار عمومی هم هستن. خب اتفاقات ناگواری در صنعت هوایی رخ داد، اون آخرین به اصطلاح سقوط هواپیما در یاسوج، یا اتفاقی که برای بارکش سانچی رخ داد و به تبع خب چون زیر مجموعه وزارت کار بود، برخی اعتراضات هم متوجه وزیر کار شد و مجموعه این اعتراضات که هم از بیرون هست هم از داخل باعث شده که حالا فعلا این دو وزیر مورد هدف قرار بگیرن. البته اعتراضات نسبت به ربیعی و آخوندی در دولت قبلی هم وجود داشت و خاطرتون هستش که آخوندی حتی در مجلس نهم مجلس قبلی استیضاح شد، ولی خب استیضاحش رأی نبود و مجددا رأی اعتماد کسب کرد. آقای ربیعی هم همیشه نسبت بهش اعتراض وجود داشته. این اعتراض هم به نحوه مدیریتش در وزارتخونه هست، انتصاباش هست، ناتوانیش در حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی هست، به خصوص سازمان تامین اجتماعی شرکت 60، همه اینها خب باعث نگرانی شده و هم از بیرون باعث ناامیدی به خصوص برای بخش بزرگی از جامعه کارگری کشور. و همچنین باید در نظر بگیریم که محدوده‌ای که از اثرگذاری وزارت کار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خیلی گسترده هست و چه بسا بیش از 80% سر جامعه رو در بر میگیره. بنابراین به نظر من نمایندگان فراکسیون امید در این خصوص اقدام درستی رو انجام دادن و نشون دادن که به هر صورت وکیل و دوله نیستن و نسبت به وعده‌هایی که مردم دادن و برنامه‌هایی که مورد توجهشون هست حساسیت دارن.
آقای جوادی حسار، شما فکر می‌کنید که الان در حال حاضر رابطه نماینده‌های مجلس با آقای روحانی به چه صورت، مخصوصاً رابطه نمایندگان فراکسیون موسوم به امید؟
ببینید، نماینده ها دارن در یه شرایط میانه ای از رفتارهای قبلی خودشون حمایت میکنن، چون بالاخره مجموعه فراکسیون امید با پشتوانه رفتارهای اصلاح طلبانه و متخذ از اراده ای که اونجا رو داره مدیریت میکنه، از دولت روحانی در هم مرحله اول و در مرحله دوم حمایت کردن. این حمایت به دلایلی بوده که اون دلایل بخش اعظمش بیرون مجلس بوده، در حوزه ریاست جمهوری بوده، در حکومت شاه و کنشا بین دیگر قوا بوده و در مجموع شخص آقای روحانی رو مناسب تر از بقیه گزینه ها می دونستن برای ریاست جمهوری و دولتش رو هم به تبع اون دولت مناسب تری می دونستن با توجه به دولت هایی که احتمالا می تونستن به وجود بیان. این در پاره ای از موارد باعث شده که دولت آقای روحانی به یک خاطر جمعی و آسودگی خاطر برسه که از جانب اصلاح طلبان همیشه مورد حمایت هن و هر کاری اونا بکنن اصلاح طلبان چاره ای ندارن جز اینکه از اونا حمایت کنن. اصلا که اینجوری نیست. بارها و بارها از مجموعه اصلاح طلب پیام داده شده به اینا که آقا ما اولویت برامون منافع ملیه و بعد از منافع ملی مطالبات اصلاح طلبانه و رضایت مردم، توده مردم. وقتی در دولت آقای روحانی هم به موضوع مسکن، به موضوع کار، به موضوع تورم یا به موضوع از کار افتادگی و یا عدم پرداخت حقوق کارکنان دولت یا کارکنان کارخانجات بخش خصوصی توجه لازم نمیشه و این فشار متوجه حامیان دولت آقای روحانی خواهد شد، به طور طبیعی اصلاح طلبان هم فشار رو بر دولت افزایش خواهند داد و حتی اگر لازم باشه نه دو تا از وزرا، لازم باشه بیشتر وزرا رو هم باید استیضاح کرد، چون یه پیمانی است که دو سویه است، پیمان حمایت از آقای روحانی مشروط به این است که اون فونداسیون و زیرساخت توسعه رو واقعا رعایت بکنن و انجام بدن، از اون طرف هم به تعهداتی که دادن پایبند باشن. یکی از عمده ترین تعهداتی که آقای روحانی به حوزه اصلاح طلبی داده گردش آزاد نخبگانه. این که همینطور که آقای دکتر هم اشاره کردن اگر قرار باشه که شایسته سالاری در حوزه های وزارت راه و ترابری یا در حوزه رفاه و تامین اجتماعی صورت نگیره و باند بازی و گزینش های کشاورز سالارانه در اونجا اتفاق بیفته، چه لزومی داره که اصلاح طلبان هزینه کنن پای همچین رفتارهایی؟ بنابراین من فکر میکنم اصلاح طلبان بارها اعلام کردن، من خودم بارها اعلام کردم، ما از دولت آقای روحانی حمایت منتقدانه میکنیم، ما در برابر پایه‌ای ناهنجاری هایی که دین خواستن به وجود بیارن و برای پیشگیری از اتفاقات ناگواری که در عرصه ملی ممکن بود رقم بخوره از آقای روحانی دفاع کردیم. الان
آقای جوادی احسان، شما الان اینجا به عنوان نماینده اصلاح طلب ها ظاهرا صحبت میکنید چون از لفظ ما استفاده کردید، گفتید اتفاقات ناگوار، چه اتفاقات ناگواری رو شما مد نظرتون هست؟
ببینید اولا که من حالا این مایی که گفتم مای طرفداران دولته، نه به عنوان نمایندگان نماینده اصلاح طلب. من اصلاح طلب هستم ولی برای خودم کسوت نمایندگی اصلاح طلبان رو تلقی نمی کنم، چون اونا هر جا لازم باشه سخنگوی خودشون رو انتخاب میکنن. من به عنوان یک کنشگر سیاسی اصلاح طلب وقتی میگم ما، بله من از آقای روحانی حمایت کردم و بسیاری از نقاط کشور رفتن تبلیغ کردم که آقا به روحانی رأی بدید، به این معنا دارم میگم ما، ماهایی که رفتیم به روحانی رأی دادیم، اینها حاضر نیستن تحت هر شرایطی از روحانی حمایت بکنن. اما اون ناهنجاری هایی که من گفتم برای پیشگیری از آن ناهنجاری ها از آقای روحانی حمایت کردیم، مثلا روی کار آمدن یه دولتی بود که در رأسش آقای رئیسی باشن. آقای رئیسی آدم بدی نیست به شخصه، من نمیخوام بگم بده خوبه، اصلا من در مقام قضاوت کردن نیستم، ولی سناریوهایی که ایشون در حوزه حاکمیتی مطرح میکنه از جنس سناریوهایی بوده که آقای احمدی نژاد مطرح میکرده و تمام نیروهای پیرامونی احمدی نژاد توی انتخابات پیرامون آقای رئیسی و ستادهای انتخابات آقای رئیسی و آقای قالیباف جمع شده بودن. ائتلاف بین آقای قالیباف و بین آقای رئیسی چشم‌اندازی که میگشود تکرار یه دولت از جنس دولت آقای احمدی نژاد. خب ما برای پیشگیری از این اتفاق ناگوار و از این تکرار تلخ در بین گزینه‌های موجود آقای روحانی رو انتخاب کردیم. بدون تردید اگر شرایط بهتری می بود و یک گزینه‌ای بود که عیار اصلاح طلبیش بالاتر بود و توانایی‌های آقای روحانی رو هم داشت، خب معلوم بود که از اون گزینه ما حمایت می‌کردیم. ولی چه بکنیم که نظارت استصوابی، شورای نگهبان، شرایط عمومی کشور رقم زده موقعیتی رو برای ما که در این موقعیت نمی‌توانیم بهتر از حسن روحانی رو انتخاب بکنیم. وقتی نمیتوانیم بهتر از حسن روحانی انتخاب بکنیم، دیگه نباید عاقلانه نیست که تمام تخم مرغامون رو تو سریه ثبت بذاریم و بگوییم آقای روحانی هر وزیر رو معرفی بکنه ما مجبوریم ازش حمایت بکنیم، یا اگر آقای روحانی هر برنامه ارائه داد ما با چشم و گوش بسته از اون برنامه حمایت بکنیم. نه، اصلا اینجوری نیست. آقای روحانی مادامی که به برنامه ها و وعده هایی که داده عمل بکنه، قطعا مورد حمایت مجموعه ای هستن که به اون رأی دادن و اگر خدای نکرده اراده ایجاد بشه که نخواد اون اتفاق بیفته، خب پیمان یک سویه نبوده، پیمان دو سویه است دیگه. اون وقت اونایی که به آقای روحانی هم رأی دادن میتونن رأیشون رو عوض کنن، میتونن حمایتشون رو کم کنن.
آقای جوادی احسان، یعنی به این ترتیب شما میگین که احتمال عبور از آقای روحانی وجود داره از سوی اصلاح طلبا؟
ببین من نمیخوام همچین گزینه، همچین لفظی رو به کار ببرم، ولی قطعا ما تا دولت، تا پایان دولت آقای روحانی، از آقای روحانی با اشکال مختلف در شرایط مختلف در برابر فشارهایی که به دولت بیاد حتما حمایت میکنیم از دولت. ولی این حمایت به معنای این نیست که اگر نقدی بر دولت وارد باشه اون مرد رو ما نبینیم. اگر وزیر ناکارآمدی سر کار باشه ما به دولت نگیم که آقا این وزیر ناکارآمده، و یا فراکسیون امید اون وزیر رو استیضاح نکنن. این به این معنا نیست. فضای سیاسی کشور گل و بلبلی نشده که ما بگیم حالا آقای روحانی رو می‌ذاریم کنار، آقای خاتمی رو می‌ذاریم سر جاش.
بله خیلی متشکرم آقای جوادی استار. اگه اجازه بدید نظر آقای افشاری رو بشنویم. آقای افشاری چقدر شما موافقید با حرفای آقای جوادی استار در مورد خاطر جمعی آقای روحانی از طرف اصلاح طلبا؟
منم موافقم، یعنی در طول این نزدیک داره میشه به 5 سال ریاست جمهوری، بیشتر احساس کرده که خب به دلیل همین اصرارهایی که اصلاح طلبها داشتن خب کاندیدای مطلوبشون نبوده و بخشی از جامعه هم به خصوص در انتخابات اخیر از نگرانی از اتفاقات بدتری که با ریاست جمهوری رئیسی پیش می اومد از سر ناچاری و شاید استیصال ترجیح بد به بدتر روحانی رو انتخاب کردن و این یک نوع احساس کرده که خب این حمایت هست و اونها گزینه دیگه ای ندارن، لذا چندان توجهی به خواسته ها و فشارهای این طرف نشون نداده آقای روحانی. الان بحث اصلاح طلب ها نه فراتر از وزرا، یعنی نمایندگان اصلاح طلب، تذکرهاشون متوجه شخص رئیس جمهور هم شده، از جمله آقای حیدری که همین چند روز پیش مستقیما در نطقشون در مجلس به روحانی تذکر دادن. بنابراین ببینید به حال حل مسائل اساسی کشور فراتر از این است که چه کسی رئیس جمهور باشه. حالا روحانی که فرد متوسط الحالی است، فرض بکنیم بهترین نیروی حال حاضر سیاسی ایران هم که داره توانایی مدیریتی بالا باشه، به نظر من نمیتونه حتی مشکلات حداقل کشور رو هم حل بکنه و اون نیازمند تغییر بنیادی ساختار قدرت به خصوص حس نهاد ولایت فقیه هست که خب یه پروسه درازمدتی رو میطلبه. اما در همین مثلا اختیارات محدود ریاست جمهوری هم که حالا به طور مشخص بخواد حوزه توسعه کشور رو در بر بگیره، اداره امور رفاهی مردم رو در نظر بگیریم و حوزه عملکرد اقتصادی هم، برونداد دولت روحانی تا الان به خصوص در دوره دوم فاصله زیادی با انتظارات داشته و وعده هایی که روحانی به جامعه میده و این خب باعث میشه که خشم مردم معترض بیشتر بشه و این اتفاقا خطرناکه. یعنی پیامدهای این اتفاقات داره به سمتی میره که همون نگرانی هایی که از ریاست جمهوری فردی مثل رئیسی بود تکرار بشه، چون در حوزه سیاسی و مسائلی که بالاخره تحت تنفس کلی امنیتی قرار میگیره، مثل برخوردی که با تجمعی که برخی از زنان در جلوی ساختمان وزارت کار اعلام کرده بودن و ممانعت از تجمعات کارگران معترض یا برخوردهای نامناسب امنیتی با اونها نشون میده، خود در اون حوزه سیاسی واقعا اتفاق خاصی نیفتاده. در حوزه فرهنگی همینطور، یعنی اگه برفرض فردی مثل رئیسی یا جلیلی یا قالیباف رئیس جمهور میشدن، تفاوت‌های قابل سنجش و بزرگی مشاهده نمیشد. اما در حوزه اقتصادی هم این مشکل هست، اگرچه به هر صورت خب باید شرایط رو هم در نظر گرفت. حالا من معتقدم عمل کرده آقای ربیعی در وزارت کار ضعیف بوده، ولی خب این انتظار هم که مشکلات کارگری رو ایشون به تنهایی یا وزارت خونه کار بتونه حل بکنه، این هم به نظر من انتظار منطقی نیست، چون حجم مشکلات خیلی فراتر از مجموعه اختیارات و توان وزارت خونه کار هست. اما خب وزارت کار هم در اندازه خودش در این زمینه مدیریت و عملکرد مناسبی نداشته. به هر صورت اگر آقای روحانی با همین وضع بخواد جلو بره، طبیعتاً ریزش پایگاه اجتماعیش بیشتر میشه و اگر اصلاح طلبان هم همین حمایت انتقادیشون رو برجسته نکنن، تمایزهاشون رو مشخص نکنن، صادقانه نسبت به اون نقاطی که از عملکرد روحانی ضعف میبینن موضع نگیرن، اعتراض نکنن، برخود نکنن، خب تاوان این عملکرد منفی روحانی گریبان اونها رو در انتخابات‌های آینده خواهد گرفت و به نظر من نمایندگان مجلس خب خیلی زود متوجه این مسئله شدن و دارن سعی میکنن که خرج خودشون رو از دولت جدا کنن و موضع مستقل خودشون رو نشون بدن، که البته حداقل تو این مقطع نمیشه لزوما گفت اونها از در تقابل بخوام با رئیس جمهور وارد بشن، ولی حداقل میشه گفتش که فعلا بنا دارن که رویکرد انتقادی و اعتراضی خودشون رو علنی تر بکنن و میشه گفت که شکاف بین نمایندگان اصلاح طلب مجلس و دولت روحانی رو به افزایش.
فرصت زیادی نمونده آقای جوادی استار، من میخوام اگر که ممکنه یه جمع‌بندی از بحث داشته باشیم و یه نکته هم بود که خب اصلاح طلبها خیلی به دولت دوم آقای روحانی امیدوار بودن. عباس عبدی از چهره‌های مشهور اصلاح طلبان در اردیبهشت ماه گفته بود که عملکرد آقای روحانی در دور دوم مثبت‌تر خواهد بود. چه جوری بوده؟ آیا این عملکرد واقعا مثبت بوده؟ آیا اصلاح طلبها هنوز امیدوارن به آقای روحانی؟
این یه پیشبینی منطقی بود، یعنی اینکه منطق اقتضا میکرد وقتی آقای روحانی با 24 میلیون رای داره رئیس جمهور میشه و وقتی تمام اردوگاه منتقد روحانی پای همدیگه جمع شدن و 15 میلیون رای آوردن و از اون طرف مجلس هم در کنار رئیس جمهور هست، به طور طبیعی اقتضای کار این است که آقای روحانی دولت چابکتری رو تشکیل بده، استاندارانی که از ادوار مختلف هنوز هم دارن سنگ آقای احمدی نژاد و تیم احمدی نژاد رو سینه‌شون میزنن یا دارن مخالف آقای روحانی عمل میکنن رو عوض کنن، فرماندارانشون رو جابجا بکنن در شهرستان ها و استان ها، این مشکل فراوان به چشم میخوره. یعنی که یکی از ترجیع بند تمام اعتراضات استانی و شهرستانی اینه که آقای تیم احمدی نژاد هم سر کار ما رو دارن اذیت میکنن و این آقای روحانی نتونسته اینا رو عوضشون کنه. فکر میکردن اصلاح طلبها که توی این دولت دوم آقای روحانی به این مسائل توجه بیشتری خواهد کرد، حالا نکرده. یک عوامل زیادی به وجود اومده برای اینکه این کارو نکنه که یکی از اون عوامل مثلا بعضیا حرفشون اینه که آقای روحانی داره با توجه به اقتضائات کشور و شرایط بحرانی که ممکنه پیش بیاد طوری عمل میکنه که توی بالانس قدرت بمونه، ولی آقای روحانی واقعا میتوانست و هنوزم به نظر من میتواند ضمن رعایت حقوق همه شهروندان به حامیان خودش و به برنامه‌ریزان و برنامه‌سازان خودش در بدنه دولت و بدنه ملت توجه بیشتری نشون بده، چون توجه بیشتر به این برنامه هاست که میتواند جاده توسعه مورد نظر آقای روحانی رو هموار کنه. ولی اگه بینا توجه نکنه که جریان مقابل آقای روحانی برای او ترم خورد نمیکنه. این پشتوانه رو باید میگه. آقای عبدی با توجه به این چشمنداز فکر میکرد که خب فضا بهتر میشه، ولی به نظر من اقتضائاتی که به روحانی تحمیل شد و یا یک مقدار القاعات و توهماتی که پیرامون آقای روحانی شکل گرفت باعث شد که اونا تصور کنن اصلاح طلبها که خب همیشه از روحانی حمایت میکنن، حالا بریم دیگران رو راضی کنیم. غافل بودن که اگر یه مقدار بیتوجهی بشه بدنه مردم از که بدنه اصلاح طلبی هستن در عمل، اونا اگر دل سرد بشن ناامید بشن اصلاح طلبها سرمایه دیگه ای جز مردم ندارن، چجوری نمیتونن بدون مردم از روحانی حمایت بکنن؟ سرمایه اصلی و واقعی اصلاح طلبان حمایت مردم از اصلاح طلبانه و اصلاح طلبان به نظر من عاقلانه نیست اگر بخواهن این سرمایه رو تحت هر شرایطی خرج آقای روحانی بکنن، به شرطی که روحانی به مردم توجه هم نکرده باشه.
آقای افشاری، اینطوری که من متوجه شدم در صحبت‌های شما و آقای جوادی اسار بود، خب عملکرد آقای روحانی رو در دور دوم ریاست جمهوری چندان مثبت ندیدید. خود آقای روحانی در 13 اسفند ماه مخالفت‌ها با دولت خودش رو از روی بی‌عقلی و مساوی با مخالفت با منافع ملی دونست. فکر می‌کنید که در رفتار آقای روحانی نسبت به عملکردش در دوره قبل آیا اصلا تفاوتی حس می‌کنید و اگه تفاوتی هست این به چه دلیله؟
نه ببینید، در نظر من عملکردش در هر دو دوره، یعنی دوره اول تمامی و دوره دوم، حالا صرف نزدیک به یک سال میشه، البته هنوز یک سال نشده، در مجموع منفیه و فاصله زیادی با ادعاهای خودش داره. یعنی بر مبنای حرفایی که خودش زده رو ملاک قرار بدیم و ارزیابی بکنیم. من حالا با ملاک‌های کلی و عام کار ندارم یا مواردی که شخصا حالا خواهم منظر شاخص‌هایی چون کرامت انسانی، آزادی، توسعه پایدار و اینها رو بخوام مبنا قرار بدیم. اونجا آقای روحانی یک روحیه به اصطلاح موزه بالا و یک غرور خاصی داره و این ویژگی همیشگیش بوده و متاسفانه در این انتخابات اخیر این 24 میلیون رای یک تصور غلطی رو در وی ایجاد کرده و اونو که از موضع خیلی دیگه بالاتر و مغرورانه تر برخورد میکنه. البته این بی‌عقل گفتن یا استفاده از واژه‌های نامناسب برای مخالفان، حتی اگر جزء جبهه پایداری باشن، حتی جزء افراطی‌ترین بخش اصولگرایان باشن، از شخص رئیس جمهور زیبنده نیست که برگرده بگه اگر مخالفید به درک یا برید خاموش بشید یا در ایام انتخابات ریاست جمهوری واژه‌های نامناسب استفاده کرد. و اینها نشانگر شخصیت نه چندان مناسب آقای روحانی هم هست که به نظر من به هر صورت به هیچ عنوان نمیتونه یک گزینه قابل اتکایی برای جامعه ایران در دوران عادی باشه، در دوران بحرانی وضعیت فرق میکنه. اما به نظر من اتفاقا همین راست روی و محافظه‌کاری زیاد روحانی در اعتراضات سراسری دیماه نقش زیادی داشت و به هر حال اون گونه بر مبنای موضع‌گیری های چهره های عمده اصولگرایان و نیروهای زیر مجموعه نهاد ولایت فقیه اتفاقا در اون اعتراضات بیشتر همراهی کردن با آقای روحانی و حتی خیلیشون آقای چهره های تندشون حتی اومدن گفتن و ما الان باید از روحانی
حمایت بکنیم مثل پناهیان. یعنی این اعتراضات هم حرکت‌هایی نبود که روحانی فکر بکنه که دستیزه طرف مقابل. اتفاقا بخشی از این اعتراضات ناشی از ناامیدی نسبت به وعده‌هایی بود که روحانی به طور مشخص در انتخابات ریاست جمهوری 96 داد و به تبع خب با توجه به تجربه 4 ساله واقعیت‌های سیاسی ایران خب معلوم بود که ایشون اگر بخواد بیاد تو صحنه و این و اصلاحاتی را هر چند تم دامنه بخواد انجام بده با مقاومت‌های جدی مواجه میشه و این میدون نیست که به راحتی بگذارن با اتکا به رأی مردم اون کارش رو جلو ببره. بنابراین خب طبیعتاً این سوال افکار رو میپرسه که آقای روحانی چرا با توجه به عملکرد 4 ساله خودش با توجه به واقعیت‌های موجود میاد در ایام انتخابات میگه مردم اگر شما من این بار رأی بدید بیشتر هم رأی بدید در اجرای خواسته‌های شما از هیچ احدی نمیترسم. خب این احد خب حال افکار عمومی رو حرفای ایشون حساب کنه حداقل بخشی از اونهایی که رأی دادن و منشأ مشکلات هم احمدی نژادیا نیستن. حالا اونایی که به هر حال کماکان دارن اون کارها رو میکنن همراهان احمدی نژاد اولیان نه احمدی نژاد متأخر. اونها الان همون قد که علیه روحانی و اصلاح طلب و موضع دارن علیه شخص احمدی نژاد هم دارن. مشکل اصلی برخاست نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه هست و اون تجمیع قدرتی که در اونجا وجود داره و منافعی که از این تجمیع قدرت حاصل شده برای عده‌ای در جامعه اونا باعث میشه که اونها به شدت در برابر هر تغییر سیاسی و فرهنگی ایستادگی بکنن و به نظر من روحانی به میزانی که بخواد این شکاف بین ولایت و جمهوریت بین مردم و به اصطلاح ساخت مطلق قدرت رو نادیده بگیره خب به همون میزان هم ریزش رأیش بیشتر میشه و متهم میشه به این که از اعتماد مردم سوء استفاده کرد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در ایران و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.